به نام خدا، خدمت مخاطبان خط انرژی سلام عرض میکنم. در این برنامه ما میخواییم درباره اولویت‌های اصلاحات اقتصادی و به خصوص در حوزه انرژی صحبت کنیم. مهمان برنامه ما آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم. به عنوان سال اول ناظر به موضوع قیمتگذاری انرژی بحث مطرح میشه که کلن هر گونه اصلاحات اقتصادی از جمله تو حوزه انرژی باید موکول بشه به بعد از مذاکره و توافق با آمریکا. اول ما مذاکره کنیم، توافق کنیم، یک ثبات ایجاد بشه و بعد بریم سراغ این شوک درمانی ها و اصلاحاتی که به زندگی مردم آسیب میزنه. این گونه صورت مسئله تعریف میشه. نقد شما چی است؟ آیا با این قضیه موافقید یا مخالفید؟ نکاتتون رو مطرح کنید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه. ببینید این سوال چند لایه داره که همش باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این هست که شما اصولا در مذاکره، من مخالف مذاکره نیستم مطلقاً، موافق این هستم که تا اونجایی که میشه صلح پایدار اتفاق بیفته بین ایران و همه طرفهای مقابل ایران، ولی یک نکاتی وجود داره در اصول مذاکره. شما اگر که در مذاکره دست پایین رو داشته باشید، در مذاکره هیچی نمیتونید به دست بیارید. یعنی این فرض که ما بگیم ما اصلاحات اقتصادی رو به تعویق میندازیم و این باعث خواهد شد که ما دست بالا در مذاکره داشته باشیم، مطلقاً چنین چیزی نیست. شما وقتی که وضعیت اقتصادی ضعیف است و طرف مقابل کاملا مطلع از این قضیه، شما در مذاکره تضعیف خواهید شد به دلیل اینکه اصلاحاتی رو که باید صورت بدید صورت ندادید و این نقطه ضعف بزرگ شما هست. و شما وقتی که میرید وارد این مذاکره میشید، مثل کشتیگیری میمونید که طرف مقابل مثلا خبر داره که این کشتیگیر زانوش آسیب دیده، روی همون زانو فشار میاره. ما چون در سیاست گذاری اقتصادی ضعیف هستیم، روی مسائل اقتصادی طرف مقابل رقیب ما فشار میاره، پس باید این اصلاح بشه و ما میبینیم که مطلقاً اصلاحی در این زمینه صورت نمیگیره. این نکته اول. نکته دوم این که شما میفرمایید اگر اصلاحات در زمینه انرژی صورت بگیره به ضرر مردمه، یا مردم تضعیف میشن یا ممکنه فقیر بشوند. کاملا برعکس این هست. ما به دنبال این هستیم که وضعیت بودجه خانوار تقویت بشه، وضعیت تورم اصلاح بشه. برای اصلاح بودجه خانوار شما باید مهمترین قضیه این وضعیت بازار انرژی رو اصلاح بکنید. ببینید در گذشته ما در دولت مهرورزی مثلا بحث هدفمندی یارانه‌ها اون زمان صورت گرفت و موفقیت‌آمیز بود. چرا ما اون تجربه موفقیت‌آمیز رو به طور کامل متوقف کردیم و تا حالا حاضر نشدیم اون مسیر رو جلو بریم؟ چرا علاقه به شوک درمانی داریم؟ اینکه شما میاد قیمت رو تثبیت می‌کنید، تورم ادامه داره، در نهایت به یک شوکی در قیمت انرژی خواهد انجامید. چاره‌ای به جز این نیست. اینکه شما میاد قیمت ارزو در 4200 و در 28500 مثلا تثبیت میکنید، این یک نوع سیاست شوک درمانیه. این سیاست‌های شوک درمانی رو با این ادعا انجام میشه که ما میخوایم جلوی شوک‌ها رو بگیریم. نه، شما اصلا عامل شوک بودید در کشور و هستید. پس بنابراین با شرایط فعلی اقتصاد ایران، با توجه به مسائل تحریم و بقیه مسائل، و با توجه به اینکه بسیاری از افراد دنبال مذاکره با طرف‌های دیگر هستند، من توصیه اکیدم این هست که شما در مذاکره موفق نخواهید شد مگر اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به ویژه سیاست انرژی تغییرات جدی به وجود بیاورید.
در مورد بحث حالا اصلاح قیمت انرژی باز این نکته مطرح میشه توسط منتقدان شما که خب باشه اصلاح قیمت صورت بگیره، مثلا جلوی کسری بودجه دولت رو بخواید بگیرین و از اون جهت مانع در واقع تورم میشه، تورم مهار کنید. چرا خب شما همچنان هنوز نوک پیکانتون میره سمت این که بخواید اصلاح قیمت واسه مردم صورت بگیره؟ چرا روی نظام بانکی، چرا توی مثلا اصلاح قیمت صنایع، چرا تو اون حوزه شما وارد نمیشید؟ حداقل اگه اولویت بندی و با اصلاحات داخلی هست نه با مذاکره و توافق با آمریکا، چرا این موضوع غیر از مردم رو مقدم نمیدونید و بخواید فقط روی مردم فشار بیاد؟ باز نقطه بدون است.
حالا باز این یک بحثی است که ادعایی است که مطرح میشه. بالاخره در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور دو جناح وجود دارند. یک جناح معتقد به تسهیلگری ضوابط هستند، معتقد به اصلاح بازار انرژی هستند، معتقد به اصلاح بازار ارز هستند و به شدت منتقد وضعیت فعلی نظام بانکی هستند. یک گروه دیگری تثبیت گرایان هستند، معتقدند وضع موجود ادامه پیدا بکند. به نظر بنده وقتی من خودم رو جای طرف مقابل رقیب ایران میگذارم، میبینم این مسیری هست که به سرانجام خوبی نمیانجامد. خب اگر این طور باشه، خب ما با تثبیت شرایط فعلی به جای خوبی نخواهیم رسید. ما مشکلات خودمون مرتب داریم انباشت میکنیم. یکی از مهمترین مشکلات، مشکلات نظام بانکیه. بنابراین اینکه شما میفرمایید کسانی که موافق تثبیت مثلا قیمت بنزین هستند، مثلا در جهت اصلاح نظام بانکی حرکت کردن، بنده حتی یک مورد سراغ ندارم که اینها کوچکترین هزینه‌ای در این زمینه داده باشند. نه، باید نظام بانکی اصلاح بشود، باید وضعیت بازار انرژی هم اصلاح بشود.
توضیح میدید نظام بانکیش تغییراتی باید انجام بشه روش؟
وضعیت نظام بانکی، ببینید در دنیا معمولا اگر بخوایم یک در واقع یک مدینه فاضله رو برای ایران ترسیم کنیم، معمولا بانک ها رو تجمیع میکنن. مثلا انگلیس 5 بانک بزرگ داره و استرالیا 4 بانک بزرگ داره که هر دو کشور بیش از 90% فعالیت های بانکی در این بانک های بزرگ انجام میشه. چرا؟ برای اینکه مدیران حاذق در نظام بانکی هر کشور بسیار معدود هستن، تعدادشون کم هست. ما باید بریم به سمت اینکه نظام بانکی رو در اختیار مدیران سالم حاذق با تجربه قرار بدیم. الان وضعیت کاملا معکوس این هست و هیچ گونه انگیزه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی مطلقا وجود نداره، چه بانک خصوصی چه بانک دولتی. مثال میزنم خدمت شما، بجز ایران خودرو سایپا، یکی از بانک‌های دولتی در ایران هست که میتواند در نهایت به ورشکستگی اقتصاد ایران منجر بشه. بسیاری از مقامات بسیار عالی رتبه بانکی در مثلا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از این بانک خارج شدن، سابقه مدیریت این بانک رو دارن و زمانی که سابقه مدیریت بانک رو داشتن، کوچکترین تلاشی در جهت تغییر وضعیت بانک به وجود نیاوردند. این شرایط شرایط خوبی نیست، به جای خوبی نمی انجامد. ما مشکل تورم ما 3 دلیل اصلی داره. یک دلیل این است که انضباط بودجه‌ای وجود نداره. دلیل دوم این است که نظارتی بر نظام بانکی نیست. من اگر فرصتی باشه یک زمانی برای شما توضیح خواهم داد که در دنیا چگونه نظارت چند لایه بر نظام بانکی و مالی کشورها اعمال می شود. مسئله سوم مسئله ناترازی انرژی هست. این 3 بمب نهفته که در اقتصاد ایران هست، اگر این 3 آزاد بشود، اگر این 3 اصلاح بشود، من برداشتم این است که علارغم تحریم، علارغم وضعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران، وضعیت ایران، وضعیت اقتصاد ایران میتواند رو به رشد باشه، میتونه گسترش پیدا کنه. ولی اگر این 3 اصلاح نشه، وضعیت ما وضعیت خطرناکی خواهد بود.
یه بحثی مطرح میشه که اگر اصلاح قیمت انرژی در شرایط فعلی اتفاق بیفته، این به صورت دومینووار روی قیمت ارز اثر میذاره و دو مرتبه این قیمت‌های نسبی انرژی رو به حالت قبل خودش برمیگردونه. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این اتفاق میفته یا نمیفته؟ و اینکه باید چه سیاست‌های مکملی رو در صورت اتفاق در واقع همراه با اصلاح قیمت انرژی انجام داد؟
ببینید، این یک نوع سلف فولفیلینگ پروفسی هست. یعنی چه سلف فولفیلینگ پروفسی؟ شما یک پیش بینی میکنی و خودت میری در جهت ایجاد این بحران. واقعیتش این است که تجربه ما که در گذشته داشتیم، مثل تجربه حذف ارز 4200، تجربه حذف ارز 4200 کاملا با موفقیت انجام شد، ولی بلافاصله به بهانه اینکه ارز 4200 حذف شده، ما اقدام کردیم به خلق پول گسترده در نظام بانکی به این بهانه که ما باید به بنگاه ها سرمایه در گردش اختصاص بدهیم، سرمایه در گردش در اختیار بنگاه ها بگذاریم. یک استدلال چرند، یک استدلالی که اصلا هیچ پایه‌ای نداشت و از این طریق تورم به وجود آوردیم و باعث شدیم شرایط کشور بره به سمت شرایط بحرانی، مخصوصا در بحران ارزی. همین رو مستمسک قرار دادیم، ارز 28500 رو جایگزین ارز 4200 کردیم. شما وقتی چنین شرایط رو می‌بینید، خب بعد طبیعی است که بنده هم نگران هستم که آیا نکند که اصلاحات انرژی رو، اصلاحات بازار انرژی رو مستمسکی افراد قرار بدهند، افرادی که صاحب قدرت هستند در این کشور، که وضعیت رو بیشتر تخریب کنند. و اون کسانی که این تخریب رو در زمینه ارز 4200 انجام دادن، هیچ گونه بازخواستی در مورد این افراد صورت نگرفته تا امروز. مقاماتشون بالاتر رفته، وضعیتشون بهتر شده. دقت می‌فرمایید؟ پس در مورد ارز 4200، در مورد مسئله اصلاحات انرژی هم باید حواسمون باشه. اگر شما از این طرف اصلاح انرژی انجام دادی، از اون طرف تخریب کردی در بازار ارز، طبیعی است که ممکنه منابع از کشور خارج بشه. همین امروز که ما اینجا نشستیم، الان 50 و چندمین سالی هست که کشور ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب سوبسید میدهد برای فرار سرمایه. به جز ایران و ونزوئلا کدام کشور بوده که سوبسید بده برای فرار سرمایه؟ ما به راحتی سوبسید میدیم که افراد متمول کشور منابع ارزی کشور رو خالی کنند، میروند از افک مجوز میگیرند، میرن در امریکا مهاجرت میکنن به امریکا. ما سوبسید میدیم، نه فقط جلو رو نمیگیریم، سوبسید میدیم. بعد با یک سری اقدامات آرایشی بهداشتی سعی میکنیم بگیم ما بازار ارز رو مدیریت کردیم. چجوری مدیریت میکنیم؟ صادر کننده رو نقره داغ میکنیم، صادر کننده رو تخریب میکنیم. بعد ادعا میکنیم که ما داریم اعمال مدیریت میکنیم در اقتصاد کشور. خب همین شرایط اگر ادامه پیدا کنه، شما نمیتوانید وضعیت بازار انرژی رو اصلاح کنید. بازار انرژی باید اصلاح بشه، بازار ارز هم باید اصلاح بشه. پس به عنوان جنبندی، شما وقتی که دارید جراحی اقتصادی انجام میدید، نمیشه که قلب مریض رو باز کنید و بعد نبندید، خون تزریق نکنید، بخیه نزنید. دقیق میفرمایید اصلاحات اقتصادی یک اصلاحات جهان شموله. در بازارهای مختلف شما باید اصلاح انجام بدید، همه رو باید درست انجام بدید، همه باید همسو باشند. اینکه هر کسی کار خودشو بکنه به نتیجه خوبی نمیرسه. چندین بار ما در بازار انرژی اصلاحات انجام دادیم، همیشه به طور ناقص، همیشه در جهت اینکه بحران باقی بماند. ما این سرطان رو، این قده سرطانی رو بارها جراحی کردیم، ولی قده رو برنداشتیم به طور کامل. آرایشی بهداشتی با موضوعات، با مشکلات اساسی کشور برخورد میکنیم. این است که نتیجه خوبم در نهایت نمیگیریم.
خیلی عمالی. حالا با توجه به تجربه آمان 98، خیلی از مردم میگن که خب باشه، برفرض این اصلاحات قیمتی ممکنه که یه وقتی یه اشتباهی صورت بگیره و به طور غلط انجام بشه کماف سابق، پس چرا ما بخوایم تو موضوع بنزین اصلاح قیمت کنیم، بیایم اصلاح خودرو انجام بدیم و این خودروسازیمون رو اصلاح کنیم؟ چرا شما انقدر روی اصلاح قیمت بنزین در واقع تمرکز میکنید؟
خیر، ما روی اصلاح بازار خودرو به شدت تاکید داریم، انجام نشده. اصلا اینکه شما بخوای اصلاح انرژی انجام بدی بدون اینکه بازار خودرو رو آزاد بکنی اصلا معنا نداره. سالیان سال هست که خودروسازی کشور داره خون کشور رو میمکه. این زیان انباشته که بالا اومده از کجا بالا اومده؟ این مصرف بالای خودرو در کشور از کجا اومده بالا؟ ولی یک مسئله شما باید دقت بفرمایید. شما اگر خواستید اصلاحات در بسیاری از بخش‌ها انجام بدهید، بیمایه فطیره. یعنی چی؟ یعنی شما باید منابع نقد در اختیار داشته باشید تا اصلاحات انجام بدید. اتفاقا اونهایی که میگن اصلاحات غیر قیمتی دارن شعار میدن فقط، بنا ندارن، بنا اصلاحات ندارن. چون میدانند که اگر شما خواستید مثلا بازار خودروی کشور رو اصلاح بکنی، ما برای اینکه بازار خودرو به تنهایی نباید بهش نگاه کنیم، بازم عرض میکنم خدمتتون، باید در ابعاد گسترده به قضیه نگاه کنید. کل سیستم حمل و نقل کشور باید اصلاح بشه و اصلاح پذیره. کلا یه چیز حدود 200 میلیارد دلار هزینه میخواد که شما سطح وضعیت حمل و نقل کشور رو به کشور پیشرفته برسونی، به کشور رده اول دنیا برسونی، به راحتی قابل تأمینه. این مصرف فقط درآمد ارزی نفتی چند سال ایران بیشتر نیست، ولی باید منابع رو تخصیص بدهی. الان ما سوبسید میدیم روی ایجاد آلایندگی، سوبسید میدیم روی تخریب اقتصاد کشور. این باید تغییر کنه. یعنی در بازار انرژی به نظر میرسه هدف سیاستگزار انرژی کشور این است که حتی ممکن مقدار آلودگی و آلایندگی بالا بره. حتی مقدور برنامه این هست که ناکارایی در اقتصاد افزایش پیدا کنه. این سیاست باید معکوس بشود. همونطور که در بازار ارز خدمتتون عرض کردم، به نظر میرسه که سیاست گذار ارزی کشور در طی چند دهه گذشته هدفش این بوده که نخبگان از کشور خارج بشوند. هدف پرداخت سوبسید به خروج سرمایه و فرار سرمایه است متاسفانه. ببینید سیاست ها دقیقاً در جهت معکوس داره اعمال میشه، هیچ وقت هم در جهت درست اجرا نشده. نمونه‌اش هم شما مثال زدید، آبان 98 چه اتفاقی افتاده؟ ما قیمت بنزین رو تغییر دادیم و تغییر هم ندادیم، بعد ناگهان اعلام کردیم. چه منفعتی داشت این نوع سیاست، این نوع اعمال سیاست؟ شما واقعا اگر میخواید بازار بنزین رو به عنوان مثال اصلاح کنید، باید اصلاحات متعدد در جنبه‌های مختلف انجام بدید. یکیش این است که بازار خودروسازی باید اصلاح بشه، دیگرش این است که حمل و نقل عمومی در سراسر کشور باید تقویت بشه. سالیان سال هست، مثال میزنم خدمت شما، صندوق توسعه ملی یک چیزی در نزدیک به شاید 150 میلیارد دلار منابع تزریق کرده، 70% اینها بر نگشته. میدونید از این 100 خورده میلیارد دلار، بیش از 100 میلیارد دلار چقدر به بخش حمل و نقل کشور تخصیص پیدا کرده؟ میدانید که عقب مانده ترین بخش اقتصاد ایران حمل و نقله و مهمترین بخشی که باید سرمایه تزریق بشه بخش حمل و نقله. ظاهرا یک چیزی حدود 500 میلیون دلار، زیر 0.5% کل منابعی که صندوق توسعه ملی تخصیص داده به بخش حمل و نقل تزریق شده است. این در شرایطیه که ما از نظر بخش حمل و نقل به شدت دچار مشکل هستیم، در شرایطیه که وام‌هایی داده شده که تا 70% برنگشته. من اینا رو میبینم این مقدار شک میکنم نسبت به سیاست‌گذاری کلان کشور. به نظر من خیلی جای سوالات اساسی وجود داره. تعجب میکنم از افرادی که چگونه با ادعاهای متعدد، با ادعای علمی، با ادعای ارزشی، با ادعای انقلابی، با ادعای وطن دوستی از شرایط فعلی حمایت میکنند. یعنی نمیدونن آخر این مسیر پرتگاهه؟ این علامت سوال بزرگیه برای بنده.
خیلی عالی. دکتر با مونه جنبندی فکر میکنید که آینده اقتصاد ایران با این دست فرمون در چه نقطه‌ای قرار بگیره و به چه سرنوشتی در واقع خط بشه؟ اگر بحث در واقع پیشنهادی هم در مورد حوزه راهکارها دارید بفرمایید.
آینده اقتصاد ایران با این دست فرمان همان آینده است که ما دیدیم در کشور دیگری پیجرها منفجر شدند. ما این اقتصاد همش مینگذاری شده. هر نوع اصلاحی با شکست مواجه میشه، هر نوع تخریبی تقویت میشه. شما ببینید جریان فاجعه بار و منحوس 4200 در یک جلسه یکی دو ساعته بدون یک صفحه مکتوب کار کارشناسی به تصویب میرسه. همون جریان در دولت بعدی که ادعای انقلابی گری داره، ادعای محرومان داره، عرض 28500 باز در یک جلسه بدون کوچکترین کار کارشناسی به تصویب میرسه. اینها جای تعجب داره. چگونه در کشور ما داره این مسئله صورت میگیره؟ چرا توجیه نمیشن؟ نه مردم توجیه میشن، نه کارشناسان توجیه میشن. کجا میخوایم بریم؟ آخر این مسیر چیه؟ ناترازی گازی ما از الان تا 7-8 سال دیگه، سالی یک فاز پارس جنوبی ما داریم از دست میدیم. خب آیا برنامه برای کشور وجود داره؟ بیابانهای ما، دشتهای ما دچار فرونشست شدند. آیا در زمینه آب ما برنامه‌ای داریم؟ مطلقاً ما نمی‌بینیم. فقط انرژی نیست. شما وضعیت سیاست ارضی کشور رو نگاه می‌کنید، یک فاجعه به تمام عیاره، یک خیانت بزرگه. شکی در این قضیه وجود نداره. وضعیت سیاست انرژی کشور نگاه می‌کنید، شما می‌بینید افرادی که آگاهی کامل دارند که ما وضعیتمون در سال‌های آینده در زمینه بازار بنزین به کجا خواهد رسید، همون افراد به شدت حمایت میکنن از این قیمت بنزین تثبیت بشه و میدانند که به بنبست میخورد و با افتخار دارن این مسیر رو ادامه میدن. این عجای تعجب داره. دقت میفرمایید من در مورد پیجرهای اقتصادی دارم صحبت میکنم، با کمال افتخار سعی میکنن که اقتصاد کشور به بنبست برسه. ما در زمینه انرژی به ویژه برق، گاز و بنزین به بنبست خواهیم رسید. در زمینه کل صندوق‌های بازنشستگی کشور به بنبست خواهیم رسید. در زمینه نظام بانکی کشور به بنبست خواهیم رسید. در بازار سرمایه که به بنبست رسیده ایم، به کجا می‌خوایم بریم با این وضعیت؟ هیچ گونه اصلاحی در هیچ زمینه‌ای نمی‌بینیم انجام بشه. هر کس هم که در صدد تغییری باشد حذف میشه، محکوم میشه. خب این وضعیت وضعیت خوبی نیست. من به برداشتم این است که مردم عزیز باید آگاه باشند. اگر مردم آگاه بودن اتفاقا میرفتن تو خیابون اعتراض میکردن که این وضعیت بازار انرژی چرا اصلاح نمیشه، وضعیت بازار ارز چرا اصلاح نمیشه. 20 سال گذشته 1500 میلیارد دلار منابع ارزی داشتیم. برای اینکه در زمینه حمل و نقل، در زمینه ریلی، در زمینه بنادر، در زمینه فرودگاه به کشور اول دنیا برسیم، یک چیز حدود 200 میلیارد دلار باید هزینه میکردیم. یک هفتم درآمد ارزی کشور رو اگر هزینه کرده بودیم، الان از نظر زیرساخت‌ها کشور اول دنیا بودیم. یک فردی میگه که خب ممکنه جنگ بشه اینا رو از دست بدیم. شما حتی بزرگترین جنگ ها هم صورت بگیره، شما زیرساخت ریلیت از دست نمیره، ولی اگر شما پتروشیمی و پالایشگاه ساخته باشی خیلی خطرناکه. چرا منابع به اینجا تزریق نمی‌شده که اتفاقا از ایمنی کافی برخوردار بود و ایمنی به کشور برمیگردونه؟ شما اگر می‌خوای از نظر ژئوپلیتیک قدرتمند بشی در کشور، باید کشور رو به هم متصل کنی، باید سیستم حمل و نقل کارا داشته باشی. اگر دغدغه امنیتی هم داری چطور کسی ادعا میکنه من دغدغه امنیتی دارم ولی در جهت اصلاح نظام حمل و نقل کشور تلاش نمیکنه؟ به نظر من همه اینها باید اصلاح بشه. سپاسگزارم.
خیلی عالی، بحث مفصلی بود، خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله در فرصت های آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما هستم. خدا به شما توفیق بده. خدا یار نگهدار.
ممنونم.
در پناه هستم.